بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که این تفسیری را که جماعتی در باره ماهیت وضع و حقیقت وضع ذکر کردند و آن عبارت از ایجاد اتحاد و هویت اعتباریه بین لفظ و معنا، عرض کردیم که این اونطوری که وجدان دلالت دارد در وضع اعلام شخصیه در نامگذاری ها و تعیین اسامی مسئله به این صورت نیست. اون کسی که نامی را برای فرزندش انتخاب می کند، اسمی را برای تألیفش انتخاب می کند، لفظی را برای مخترع خودش انتخاب می کنه، آیا او اگر ازش سؤال بشود که تو چه می کنی و این نام گذاری چه حقیقتی داره و چه ماهیتی دارد، آیا او اصلاً این معنا در ذهنش میاد که میخواد بین لفظ و معنا ایجاد اتحاد بکنه، همون اتحادی که بین زید و قائم در همان اتحادی که بین زید و قائم در واقعیت وجود داره، اینم میخواد در عالم اعتبار یه همچه اتحادی به وجود بیاورد و یک همچه هویتی مطرح کنه. آیا این طوره در نامگذاری ها این مسئله وجدانی که مبتلا به همه پدرها در نامگذاری فرزندانشون هست، آیا یه همچین معنایی تا به حال در ذهن پدری بوده در مقام نامگذاری توجه به یک همچه معنایی داشته، ولو اینکه در سطح عالی از علم بوده و در مراتب عالیه از این مسائل بوده، آیا در مقام نامگذاری همین جماعتی که معتقده به این حرف هستند اگر ازشون سوال بشه که بینکم و بین وجدانکم، آیا در مقام نامگذاری فرزندانتون این مسئله رو شما به عنوان تحلیل به کار میبرید، با اینکه خودتون قائل به این معنا هستید، با اینکه وضع رو به این کیفیت شما تفسیر میکنید، اگر واقعا خداوند به شما فرزندی داد و براش نامی انتخاب کردید، شما ایجاد هویت بین این لفظ و بین این معنا کردید، میخواستید بین عرض و جوهر در عالم اعتبار یک هویتی به وجود بیاورید. وجدان که بر خلاف این مطلبه و ظاهر این است که در مقام وضع دیگه فرقی بین این نوع از وضع و سایر انواعش نمی کنه. چه فرق می کند که انسان نامی را برای یک موجود خارجی وضع بکنه و بین این که یک لفظی را برای یک مفهوم کلی وضع بکنه؟ مثلا اگر واضع یعرب ابن قهدان باشه، فرق است بین این که او لفظ انسان رو برای ماهیت حیوان و ناطق وضع بکنه و بین این که یک پدری نامی را برای فرزندش وضع بکنه. آیا اینها دو سنخ وضعه، دو حقیقت و ماهیت داره، یا ظاهرش این است که یک سنخ بیشتر نیست و همون نوعی که شما وجدانن در نامگذاری ها ملاحظه می کنید در وضع الفاظ عامه برای معانی عامه هم همین معنا هست، منتها فرقش این است که اون وضعش خاص و موضوع لهش خاصه، این وضعش عام و موضوع لهش عامه، اما هر دو در مقسم وضع مشترکند، در ماهیت وضع مشترکند. لذا بعد از آنی که ما انشاءالله بحث ماهیت وضع رو تمام کردیم و رسیدیم به اقسام وضع، خب یکی از اقسام وضع هم وضع خاص و موضوع الخاصه، یعنی اینم در ماهیت وضع با سایر اقسام مشترکه. این طور نیست که اینجا چون یک معنای جزئی رو در نظر گرفته و لفظ رو در برابر معنای جزئی وضع کرده، نه، این اصلا ماهیتاً با حقیقت وضع فرق میکنه. نه، این مثل انسانی است که شما تقسیم به کاتب و غیر کاتب میکنید، هر دو در ماهیت انسانیت مشترکند. لذا وجدان بر خلاف این حرف شهادت میده. اما خب نه، معنای هویت که این نیست. حالا دلیل اولشون همین حرفی است که شما میفرمایید که ما دیروز نقل کردیم، حالا میخواستیم همون رو جواب بدیم، حالا شما اجازه بدید. دلیل همین دلیل اولی است که اینها ذکر کردند. دلیل اولشون این بود که میگفتن که وقتی که متکلم یک لفظی را القا میکنه و تکلم به یک لفظی میکنه، مخاطب اینجوری فکر میکنه که کأنه این معنا از دهان متکلم بیرون آمد، معنا القاء به مخاطب شد، معنا مستقیما در اختیار مخاطب قرار گرفت. القاء اللفظ رو همون القاء المعنا میدانه، القاء با قاف نه با غینا، القاء اللفظ رو همون القاء المعنا میبینه. و اگر مسئله هویت نباشه، اگر مسئله اتحاد در کار نباشه، ما نمیتونیم القاء اللفظ رو القاء المعنا ببینیم. ما نمیدونیم القاء اللفظ رو به حساب القاء المعنا بگذاریم. این به حساب گذاشتن روی مسئله اتحاد و هویت، این دلیل اولی بود که اینها ذکر کرده بودند. جواب از این دلیل این است که نه، ما اصل حرف رو قبول داریم، مخاطب وقتی که الفاظ رو میشنود، مثل اینکه ما الان خدمت شما هی داریم الفاظ رو پشت سر هم القا میکنیم و ایراد میکنیم، اما اونی که در ذهن شما میاد همون معانیه و مثل اینکه فکر میکنید که من معانی رو بدون وساطت الفاظ دارم یکی پس از دیگری القا میکنم و در اختیار شما میگذارم، مطلب همینه. اما آیا این معنا ریشه و علتش اتحاد و هویت؟ این مستدل اینطوری میگوید، اما ما معتقدیم که نه، این ربطی به مسئله هویت نداره، ارتباطی به مسئله اتحاد نداره، بلکه این تابع و تبع این معناست که چون ما برای الفاظ جنبه عالیت قائل هستیم و الفاظ رو به عنوان ابزار مورد نظر و مورد توجه قرار میدیم، روی این جهت عالیت که شما بعد از آنی که لفظ رو میشنوید دیگه به آلت و به لفظ توجه ندارید، توجهتون مستقیما معطوف به معناست، برای اینکه معنا مقصود بالاصاله است، تفهیم و تفهم در رابطه با معناست، مخاطبه بین متکلم و مخاطب در رابطه با معناست. در حقیقت مسئله به اتحاد و هویت بر نمی گرده، مسئله به اصالت و تبعیت بر می گرده، مسئله به این بر می گرده که معنا مقصود بالاصاله است و لفظ آلت و ابزار عرض می شود تفهیم معنا و القاء المعنا الی ذهن المخاطبه. پس اصل دلیل رو ما میپذیریم، لکن استنتاجی که شما از این دلیل میکنید این استنتاج رو ما نمیپذیریم. ما ریشه این مسئله رو در اصالت و تبعیت میدانیم، نه در اتحاد و هویت. و اما دلیل دوم، این رو خوب دقت بفرمایید، اشکال مهمی ما به این دلیل دوم داریم. اشکام دلیل دوم مراتب وجود بود که می گفت یکی از مراتب وجود، وجود حقیقی است. وجود حقیقی چی؟ وجود حقیقی معنا، وجود خارجی معنا، این یک مرحله. مرحله دوم وجود ذهنی معنا، که معنای وجود ذهنی معنا همون تصور المعنا و التفات الذهن الی المعناست، که حقیقت وجود ذهنی همون تصور و التفاته. مرحله سوم وجود انشائیه که عرض کردیم در بعضی از مفاهیم این وجود انشائی تحقق داره، اما اینم وجود انشائی معنا. مرحله چهارم وجود لفظی معنا. این از عرض می شود ظاهر این تقسیم این استفاده شده که لفظ را یک وجود برای معنا گرفتند، لفظ را یک مرحله ای از وجود معنا قلمداد کردند. اگر بین لفظ و معنا اتحاد نباشه، اگر هویتی در کار نباشه، لفظ در عالم خودش از مقولات عرضی است، معنا در عالم خودش از مقولات مثلا جوهری است. خب اگر بین اینها اعتبار اتحاد و هویت نباشه، پس چطور وجود لفظ را یکی از اقسام وجود معنا شمردند و در ردیف سایر اقسام وجودات این را هم یک قسمی از وجود معنا تلقی کردند؟ پس این دلیل بر هویتی است که بین لفظ و معنا تحقق داره. عرض می شود که این دلیل که خب خیلی به ظاهر دلیل جالب و قابل قبولی هست، ولی یک نکته‌ای در این دلیل مورد غفلت واقع شده که اگر ما دقت روی اون نکته بکنیم لعل این دلیل دلیل ما باشه بر علیه اینها، نه دلیل اونها علیه مثلا حرف ما. و اون اینه، خوب دقت کنید ببینید، وجود لفظی را در ردیف وجود حقیقی شمردند، یعنی بین وجود حقیقی و وجود لفظی مباینت تحقق داره. اگر شما اقسام تصور کردید، اگر برای وجود انواع تصور کردید، معناش این است که این انواع دیگه در مقابل همه، این انواع دیگه مباینه با همه. شما اگر گفتید حیوان دارای انواعی هست، انواع حیوان بینشون چه نسبتی از نسب اربعه تحقق داره؟ نسبت نسبت تباینه و واقعا هم همینطوره. شما بین وجود ذهنی و وجود حقیقی خارجی چه نسبتی قائل هستید؟ نسبت تباینه، یعنی لا یعقل این که وجود حقیقی خارجی وجود ذهنی بشود و لا یعقل این که وجود ذهنی وجود خارجی بشود. بله؟ چی؟ بین انسان و بقر تباینه، بین بقر و غنم تباینه، انواع بینشون مباینت تحقق داره. به طور کلی حتی در یک فرد امکان نداره که این اجتماع تحقق پیدا بکنه. خب همونطوری که خوب دقت بفرمایید، وجود خارجی و وجود ذهنی متباین با هم هستند، خب وجود لفظی هم اگر در ردیف اینها به عنوان یک قسم دیگری مطرح بشه، معناش این است که اونم تباین داره. یعنی وجود لفظی مباین وجود خارجیه، یعنی وجود لفظی مباین وجود ذهنیه. همونطوری که وجود ذهنی مباین وجود خارجیه، وجود لفظی هم مباین وجود خارجیه. اینطور نیست مسئله. خب اگر مباینت شد معناش چی میشه؟ معناش این است که وجود حقیقی خارجی معنا مباین لوجود لفظی معنا. خب پس این چه اتحاد و هویتیه؟ اگر اتحاد و هویته که مباینت معنا نداره. هر کجا اتحاد و هویت شد مسئله مباینت باید کنار بره. اگر شما گفتی زیدون متحدون مع القائم و القائم متحدون مع زیدن، دیگه میشه بین زید و قائم مباینتی تحقق داشته باشه؟ میشه بین قائم و زید مباینتی تحقق داشته باشه؟ بلکه دائره اتحاد و هویت تا این درجه نفوذ داره و سرایت میکنه که اگر گفتید زیدون قائمون و بعد گفتید زیدون عالمون، همون زید، اگر زید رو در یک قضیه حملیه‌ای که ملاکش هویته موضوع برای قائم قرار دادید و در قضیه حملیه دیگر موضوع برای عالم قرار دادید، معناش این است که اینجا اتحاد و هویت بین سه چیز تحقق داره: بین زید و قائم، بین زید و عالم، و بین عالم و قائم. نکته ای که من روش تکیه دارم اینه که با اینکه شما دو قضیه حملیه تشکیل دادید و موضوع در هر دو قضیه حملیه زیده و میگید زیدون عالمون، زیدون قائمون، اما چون ملاک قضیه حملیه اتحاد و هویته، باید شما بگی بین قائم و زید هویت تحقق داره، بین عالم و زید هویت تحقق داره، و لازمه هویت بین قائم و زید و عالم و زید این است که بین قائم و عالم هم هویت تحقق داشته باشه. لذا اگر شما یک قضیه سومی به عنوان نتیجه این دوتا قضیه تشکیل بدید و در اون قضیه سوم بگویید که القائم و عالمون یا العالم و قائمون، آیا میشه گفت این قضیه دروغه؟ یا اینکه این لازمه اتحاد و هویت بین زید و قائم و بین زید و عالمه؟ اگر قائم همون زیده و عالم همون زیده و بین این دوتا عنوان و زید اتحاد و هویت مطرحه، لا محاله بین خود این دوتا عنوان هم هویت مطرحه و شما میتونید این قضیه ثالثه رو به عنوان القائم و عالم یا العالم و قائم تشکیل بدید و قضیه صادقه بدون اینکه شبهه کذبی درش وجود داشته باشه. اتحاد و هویت معناش اینه در عالم اعتبارم شما تو ذهنتون نره که خب این هویت واقعیه معناش اینه، این اتحاد واقعی معناش اینه. در عالم اعتبارم وقتی کسی اعتبار اتحاد و هویت میکنه معناش این است که لوازمش رو هم اعتبار میکنه، جهاتی که مربوط به اتحاد و هویت اعتبار میکنه. شما که آمدید بین لفظ و بین معنا ایجاد هویت هو هویت و اتحاد کردید، گفتید او اوست، این اونه، یکیان مندا، یکیان اعتباری. خب شما که اعتبار یکی بودن رو میکنید، پس چرا وجود لفظی معنا رو مباین با وجود حقیقی معنا میبینید؟ به دلیل اینکه وجود لفظی رو یکی از اقسام وجودات میبینید و این اقسام متباینات‌اند، همونطوری که نمیشود وجود ذهنی عین وجود حقیقی خارجی بشه، وجود لفظی هم معقول نیست که عین وجود خارجی و حقیقی معنا بشه. اون وقت ما میتونیم این دوتا رو کنار هم بگذاریم، از یک طرفی بگیم وجود لفظی معنا این اتحاد با معنا داره و هویت با معنا داره، و در کنار همین حرف بگیم وجود لفظی معنا مباین با وجود حقیقی معناست. میتونیم ما این کار رو بکنیم؟ شما که اتحاد و هویت قائلید میتونید این حرف رو بزنید؟ لذا خود این از ادله محکمی است برخلاف شما. خود این نفی اتحاد و هویت رو میکنه، خود این عرض میشود دلیل به نفع ما خواهد بود. پس این معنا همین به ظاهرش مثل این که شما نگاه کردید، اما باطنشو که در نظر بگیریم نفی اتحاد و هویت. خب شما بفرمایید پس بالاخره این تقسیم چیه؟ این تقسیم چه تقسیمیه؟ این جوابش این است که در این تقسیم یک نوع مسامحه مطرحه، و الا ما با نظر دقیق که ملاحظه بکنیم وجود لفظی اصلا معنا نداره. وجود لفظی رو نباید از اقسام وجودات به حساب بیاریم، و اگر یک همچه تقسیمی هم ملاحظه میشه، این تقسیم لیس علی حقیقته و لیس مطابقا للواقعیه، و الا وجود لفظی که از عالم عرضه و مربوط به مقولات عرضیه است، چطور میشه این رو از وجودات معنا که از جواهر به حساب بیاریم؟ مگر شما نمیگید مقولات متباینات‌اند؟ اون وقت چطور میشه اینجا وجود لفظی داخل در دائره وجود معنا باشه؟ یک نوع مسامحه‌ای در این تقسیم به کار رفته و شما نمیتونید از این تقسیم هیچ استفاده ای رو بکنید. نه، واقعش جمع نمیشه. پس این تقسیمی که شما میکنید الوجود اما خارجیون و اما ذهنیون، ماهیت چی؟ بابا هر تقسیمی اینطوره، من که جواب ایشون رو دادم. مگر ماهیت ما با ماهیت سایر انواع حیوانات در جنس مشترک نیست، اما در این حال بین انواع تباین تحقق داره. یعنی لا یعقل این که یک فردی از افراد انسان مصداق نوع دیگر قرار بگیره. خب اینم اینجا منتها نوعمون عبارت از وجوده. چرا شما کلی مطلب و توجه نمی کنید؟ وجود ذهنی و وجود خارجی در اصل حقیقت وجود مشترکن، یعنی در جنبه جنسی وجود مشترکن، اما در جنبه فصلی بینشون مباینت تحقق داره. موجود این که در فلسفه هم از واضحات فلسفه است، موجود خارجی به وصف وجوده فی الخارج معقول نیست که در ذهن بیاد، و موجود در ذهن به وصف وجوده در ذهن معقول نیست که در خارج تحقق پیدا بکنه. مباینت بین این دو نوع وجود تحقق داره، در عین اینکه مقسم هم دارن، در عین اینکه قدر مشترک دارن، مثل سایر انواع در رابطه با جنسشون قدر مشترک و قدر جامع دارن، اما از نظر نوعیت بینشون تباین کامل تحقق داره. گوش بدی میگم از نظر خودشونه، فوری بازیشون برمیگرده میگه از نظر آثارشونه. یعنی موجود خارجی میشه موجود ذهنی بشه؟ کردن و ولش کنید، شما خودت چی میگی؟ موجود خارجی میشه موجود ذهنی بشه؟ از نظر واقعیت به آثار کاری نداریم، میگم از نظر واقعیت میشه یا نه؟ جواب یا آره یا نه. گوش بدید، من حرف من رو توجه کردید؟ حرف من رو توجه کردید چی گفتم؟ گفتم اگر مسئله هویت معناش اینه، همونطوری که در قضیه زیدون قائمون و زیدون عالمون ما نتیجه گرفتیم که القائم و عالمون هم بینشون هویته، شما اگر بین لفظ و معنا اتحاد و هویت قائلید، پس همون طوری که معنا لهو وجود حقیقی خارجی، همون وجود حقیقی خارجی باید وجود لفظی هم باشه. لاتحاده ما و ثبوت الهویه بینهما، شما که اینا رو از هم جدا نکردید، شما که در عالم اعتبار بین اینها اتحاد قائل شدید، پس چاره ای ندارید این معنا رو ملتزم بشید، در حالی که احدی نمیتونه ملتزم به این معنا بشه. کافیست. عرض میشود که پس در نتیجه این تفسیری را هم که برای وضع شده و عرض کردیم جماعتی این معنا رو اختیار کردن، این نه ادلهشون تمامه و مخالفت با وجدان هم داره. یک تفسیر دیگری هست برای وضع که این رو بعض الاعلام علا ما فی کتاب المحاضرات اختیار کردند، و البته قبل از ایشون هم بزرگانی از اصولیین این معنا رو قائل بودند و ایشون هم به تبع اونها این معنا رو اختیار کرده. او عبارت از اینه، خوب دقت بفرمایید، اصل حرف ایشون که این تفسیر واقعیت و حقیقتش چیه، تا ببینیم که آیا این تفسیر هم صحیحه یا نه. ایشون می‌فرماید که وضع حقیقتش و ماهیتش عبارت از تعهد و التزام نفسانی، یعنی اون تعهدی که انسان پیش خودش داره و اون التزامی که نفس انسانی این التزام درش وجود داره. تعهد و التزام به چی؟ این به چیش دیگه احتمالاتی درش هست، لکن حالا ذکر اون احتمالات چندون مفید نیست، اما اونی که میشه یه قدری مطرح بشه و مثلا ابتداءً قابل قبول باشه او عبارت از اینه که بگوییم تعهد به این معنا که وقتی که این انسان بخواهد این معنا را تفهیم بکنه و تفهیمش از راه لفظ باشه، به این لفظ تکلم بکنه، به این لفظ مقصود خودش رو ابراز بکنه و به این لفظ مطلب خودش رو به مخاطب برساند. پس تعهد به چی؟ تعهد به این معنا که اذا اراد ان یفهم المعنا و تفهیم کند معنا رو من طریق لفظ، برای اینکه این برای این جهته که گاهی انسان ولو اینکه مثلا برای بچه‌شم نام گذاری کرده، اما گاهی انسان میخواد به اشاره به فرزندش بکنه، از طریق لفظ نمیخواد مسئله رو بیان بکنه، با اینکه لفظم داره نامم داره، اما گاهی روی یک مصالح و شرایطی انسان میخواد از غیر طریق لفظ، از راه اشاره عملیه با دست و چشم و امثال ذالک استفاده بکند. این خارج از دائره تعهده. معنای وضع اینه که تعهد به این معنا داره که هر وقت بخواهد این معنا را تفهیم بکنه و تفهیمش هم از طریق لفظ باشه، به این لفظ تفهیم بکنه. در نامگذاری که مثلا برای فرزندش میکنه، این تعهد به این معنا داره که هر وقت میخواد این بچه خودش رو به یک صورتی مطرح بکنه، اون هم از طریق لفظ، مثلا به نام زید مطرح بکنه، به اون نامی که انتخاب کرده او رو مطرح بکنه و مقصود خودش رو تفهیم بکنه. معنای معقولی که برای تعهد و التزام نفسانی در کاره عبارت از همین معناست، التعهد و الالتزام به انه اذا اراد تفهیم المعنا من طریق لفظ به هاز اللفظ تفهیم بکند و مطلب خودش رو افهام بکنه. اما اشکنم یه احتمالات دیگری در این مسئله تعهد و التزام موجوده که اونها هم باطله و هم مقصود قائل به این قول قطعا نیست. معنای معقولی که در رابطه با تعهد میشه مطرح کرد اینه، اون وقت می فرماید که بعض الاعلام طبعا لمن قبله هازهی هی حقیقت الوضع. حقیقت وضع این واضح، وقتی که لفظ ما رو برای این جسم سیال مثلا بارد به طبع وضع می کنه، معناش این است که این متعهد شده، این ملتزم شده به این که هر وقت در رابطه با این جسم سیال میخواد تفهیمی داشته باشه از غیر طریق اشاره و کنایه و امثال ذالک، بلکه از طریق لفظ، تعهد کرده که با کلمه ما این معنا رو در عرض میشود مقام تفهیم و تفهمش براید. اون وقت ایشون در کنار این مطلب بیاناتی دارد. اولا می‌فرماید که در مسئله نامگذاری فرزندان اگر کسی به وجدانش مراجعه کنه میبینه جز این معنا چیز دیگری در کار نیست، جز این تعهد و التزام مسئله دیگری در کار نیست. و بعد کنه حرفای ایشون خیلی مخلوط به همه، من خلاصه اونچه که دخیل در حرفای ایشون و قابل توجهه عرض میکنم. و اینکه پدر در مقام نامگذاری برمیاد و به لفظ میگوید که جعلت اسم ولدی زیدن، این کلمه جعلت اسم ولدی زیدن این اسمش وزنی است، این حکایت از اون التزام و تعهد نفسانی میکنه، این دلالت بر اون التزام و تعهد نفسانی داره، این مبرز اون تعهد و التزام نفسانیه. و حقیقت وضع همونیست که در باطن این پدر وجود داره و در نفس این پدر نامگذار وجود داره. و الا جعلتو اسم ولدی زیدن، این خودش هیچ موضوعیتی نداره، این به عنوان مبرزیت اون حالت نفسانی مطرحه. در نامگذاری های کلی و وضع های الفاظ عامه برای معانی عامم همینه. بعد می‌فرماید که روی این معنایی که ما میگیم، شما خیال نکنید که وضع عبارت از یک نفره، وضع در هر لغتی تمامی افرادی هستند که به اون لغت تکلم می کنند، وضع لغت عربی تمامی افرادی هستند که به لغت عربی تکلم می کنند. چرا؟ برای خاطر اینکه این تعهد و التزام در همشون وجود داره. من و شما متعهدیم که مقاصد خودمون رو به لغت فارسی تفهیم و تفهم کنیم، پس ما هم واضعیم، منتها این که به اون واضع اولی کلمه واضع اطلاق میشه و به این بعدیها عنوان مستعمل داده میشه، این روی الحق لمن سبقه، السابقون السابقونه، روی اسبقیت عنوان واضع به او داده شده. و الا اگر ما حقیقت وضع رو بخوایم ملاحظه کنیم، همونطوری که اون واضع اولی متعهد و ملتزمه، مستعملین این لغت هم الی یوم القیامه این التزام و تعهد درشون وجود داره. لذا کل مستعمل واضع اون، ولو اینکه حالا اصطلاحا عنوان واضع به این مستعملین عرض می شود داده نمی شود. بعضی از خصوصیات دیگم در کلام ایشون هست، شما کلام ایشون رو با دقت مطالعه بفرمایید تا ببینیم آیا این بیان قابل قبول هست یا قابل قبول نیست.